تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
مسئله بالعباده کما ربما ينسب الى بعضه، پس اختصاصی نیست برای مسئله به عبادت چنان که چه بسا نسبت داده میشد به بعضی از علما. اینجا دقت کنید، بعضی از علما گفتند این دلالت النهی علی الفساد فقط در باب عبادات مطرحه. ایشون میفرمایند نه، اختصاصی به باب عبادات ندارد، در باب معاملات هم لا تبع ربویا همین بحث وجود دارد. و اذا اتضح المقصود من الکلمات، اونگاه که واضح شد مقصود از کلماتی که وارد شده است در عنوان بحث، یتضح المقصود من النزاع، واضح می شود مقصود از نزاع و محله هنا، محل نزاع واضح می شود. حالا محل نزاع در چیه؟ فإنه یرجع، این نزاع ما برمی گردد، الى النزاع فی الملازمه العقلیه، در اختلاف در ملازمه عقلیه بین نهی از شی و فساد شی. آیا ملازمه عقلیه هست بین نهی از شی و فساد اون شی یا نه؟ فمن یقول بالاقتضا، پس کسی که قائل است به اقتضا، فإنما یقول، همانا میگوید، به ان النهی یستلزم عقلا فساد متعلقه، نهی اقتضا میکند عقلا فساد متعلقه خودش را. حالا بحث اولیه ما از ملازمه عقلیه است. نهایت تارتا بعضی ها میگم این حکم عقل و این لزوم به توسط لفظ است تا این که بشه دلالت التزامیه، بعضی ها میگم به توسط خود عقل است تا این که بشه دلالت عقلیه محضه. و قد یقول مع ذلك، گاهی گفته میشود با این لزوم عقلی، به ان اللفظ دال علی النهی دال علی فساد المنهی عن، عقل حکم میکند ولی به این عنوان لفظی که دلالت میکند بر نهی، دلالت میکند بر فساد منهی عن به دلالت التزامیه. و من یقول به عدمه، و کسی که قائل است به عدم اقتضا، انما یقول به ان النهی عن الشی لا یستلزم عقلا فساده، همانا قائل است این که نهی از شی مستلزم نیست عقلا فساد اون شی را. او فقول، یا به این عبارت بگو، ان النزاع هنا یرجع، نزاع در اینجا برمیگردد به نزاع فی وجود الممانعه و المنافره عقلا، در حقیقت نزاع در اینجا برمیگردد به اختلاف در وجود ممانعت و منافرت و تضاد عقلا بین بودن شی صحیح و بین بودنش منهی عن، آیا بین صحت و بین نهی تضاد است؟ ای انه هل هناك مانعه جمع، این جمعی غلطه، ای انه هل هناك مانعه جمع بین صحه الشيء و النهي عن او لا، آیا در اینجا مانعه الجمعی بین صحه الشيء و النهي وجود دارد یا نه، آیا نهی و صحت مانعه الجمع است یا نه نهی و صحت مانعه الجمع نیست، امکان داره یه چیزی منهی عن باشد ولی در این حال صحیح هم باشد. ولعجل هذا تدخل هذه المساله في بحث الملازمات العقليه، و به خاطر اینکه بحث از حکم عقل است داخل می شود این مساله در بحث ملازمات عقليه، كما صنعنا، كما هم کار کردیم. ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا، و چون که بحث اختلاف دارد، اختلاف فراوان، في كل واحده من العباده والمعامله، در هر یک از عبادت و معامله شیوه استدلال و بحث با یک دیگر متفاوت است، عقد البحث في موضعين، علما قرار دادند بحث را در دو موضع، العباده و معامله. موضع اول و قسم اول بحث در عبادات، موضع دوم و قسم دوم بحث در معاملات. فینبغی البحث عن كل منهما مستقلا في مبحثين، سزاوار است بحث از هر یک از این دو مستقلا در دو مبحث. المبحث الاول النهی عن العباده سياتي ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا سيد نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه وسلام ونور الكافرين. اللهم اصدقنا للعلم والعمل به. المبحث الأول النهي عن العبادة. المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام العبادة بالمعنى الأخص، ای خصوص ما یسترت فی صحتها قد القربه او فقل هی خصوص الوظیفه التي شرعها الله تعالی لأجل التقرب بها الی فلا يحمل النزاع العبادة بالمعنى العام مثل غسل الثوب من النجاسة. تحتر آخر المسألة مسائل غير مستقلات عقلية بود. مسألة أخير در این باب مسألة دلالة نهی بود بر فساد. آیا نهی دلالت می کند بر فساد یا نهی دلالت بر فساد نمی کند؟ مولا گفت لا تسلف الحمام، لا تبع وقت صلات الجمعه. شکی نیست اگر انسان به نهی مولا عمل نکرد و نماز در حمام یا بیع در وقت صلات جمعه را اتیان نمود معافیت کرده. اما بحث این است که آیا غیر از معصیت نهی دلالت بر فساد هم می کند یا نه، به این معنا که این نماز فاسد و باطل باشد و این بیع هم فاسد و باطل باشد. فرمودند که در این مسئله در دو مقام بحث می شود. مقام اول باب عبادات است. اگر نهی در رابطه با عبادت بود آیا دال بر فساد بود یا نه، مثل لا تسلف الحمام. و مرحله دوم نهی در باب معاملات مثل لا تبع فی وقت صلات جمعه. اما مبحث و مرحله اول که نهی در عبادات باشد، در این بحث ایشون اولا سه مقدمه رو ذکر میکنن در حقیقت برای تحریر محل نزاع، و بعد اصل بحث را در سه مرحله و سه قسم بیان می کنند و با یک تنبیه هم بحث رو خاتمه می دهند. اما مقدمه اول از اون سه مقدمه‌ای که بیان می‌فرمایند برای تقریبا تحقیق محل نزاع این است که می‌فرمایند عبادت در دو قسم تقسیم می‌شود. قسم اول عبادت به معنی الاخر و قسم دوم عبادت به معنی الاعم. عبادت به معنی الاخر یعنی عبادتی که شرط صحت او قصد قربت است. هر عملی که شرط صحت اون عمل قصد قربت باشد اون عمل رو میگیم عبادت به معنی الاخر. مثل نماز مثلا که شرط صحتش قصد قربت، روزه مثلا یا حج یا امر به معروف و نهی از منکر که شرط صحتشون قصد قربت هست. بدون قصد قربت این عمل صحیح نیست. اینو میگیم عبادت به معنی الاخر. اما عبادت به معنی الاعم اون عملی است که شرط صحتش قصد قربت نیست ولی امکان دارد انسان اون عمل را با قصد قربت انجام بدهد. عملی است که بدون قصد قربت هم تحقق پیدا می کند ولی امکان هم دارد که انسان این عمل را با قصد قربت انجام بده. این عمل رو میگن عبادت به معمل عام. مثال مثلا شستن لباس برای نماز. شما لباستون رو برای صلات، لباس نجس رو می توانید بشویید بدون قصد قربت و عمل هم محقق میشه و همین عمل رو می توانید انجام بدهید با قصد قربت. وقتی این عمل رو با قصد قربت انجام دادید می شود عمل عبادی به معنی عام. پس ما عبادت دو قسم داریم، عبادت به معنی اخر و عبادت به معنی عام. می فرمایند محل بحث ما در قسم اول است، یعنی محل بحث ما در عبادت به معمل اخص است. ما که میگیم نهی در عبادت دال بر فساد است، یعنی عبادت به معمل اخص در عبادت به معمل اعم نهی دال بر فساد نیست اتفاقا. مثلا در غسل صبح ما نهی داریم از این که انسان جامه‌شو با آب غسلی بشوید. لا تغسل صوبک بالماء المنسوب، این نهی دیگه. غسل صوبان عبادت به معنی الاعم. اگر شما لباستون رو با آب غسلی شستی، اینجا این لباس پاک می شود، یعنی این عمل شما صحیح هست، فاسد نیست، لباس شما پاک شده. فقط در این صورت شما قصد قربت نمیتونید داشته باشید، یعنی لباس رو که با آب غسلی می شورید نمی توانید قصد قربت هم داشته باشید. و الا این عمل شما فاسد نیست و صحیح. در ذیل این مقدمه یک استدراک و اشاره دارند به یک مطلبی که اون مطلب این است که می فرمایند نعم اگر ما صحت و فساد را به یک معنای دیگری گرفتیم، در این صورت این بحث در عبادت به معنی الاعم هم جاری است، یعنی نهی در عبادت به معنی الاعم هم مقتضی صفاره است. و اون صورت وقتی است که ما بگوییم مراد از صحت مراد از عبادت صحیحه یعنی عملی که انسان بتواند او را با قصد قربت انجام دهد، و مراد از عبادت فاسد اون عملی است که انسان نتواند او را با قصد قربت انجام دهد. فساد یا عمل فاسد یعنی عملی که انسان نتواند او را با قصد قربت انجام دهد. اگر ما فساد و صحت رو به این شکل معنا کردیم، می توانیم بگوییم نهی در عبادت به معمل عام دال بر فساد است. چرا؟ به علت این که ما گفتیم فساد و عمل فاسد یعنی عملی که نمی شود او رو با قصد قربت انجام داد. خب در عبادت به معنی الاعم هر جا نهی داشته باشیم نمی توانیم او رو با قصد قربت انجام بدهیم. مثلا در غسل صبح اگر نهی داشتیم لا تغسل ثوبك في الماء المغصوب، اینجا دیگه اگر در آب غسلی ما این جامه رو شستیم قصد قربت نمیتونیم داشته باشیم. پس نهی دلالت می کند بر فساد به این معنا. فساد یعنی چه؟ یعنی عمل و انسان با قصد قربت نمیتواند انجام بده. اینجا عمل فاسده، یعنی با قصد قربت آدم نمیتونه این عمل رو انجام بده. شما نمیتوانید لباس رو در آب غسلی بشورید و قصد قربت هم داشته باشید. پس اگر ما فساد رو به این معنا گرفتیم، این بحث دلالت نهی بر فساد در این قسم دوم هم جاری است. ولی خب ایشون میفرمایند صحت و فساد به این معنا نیستش. صحت و فساد به این معنا یه اصطلاحی است که از محل بحث ما خارج است. حالا این مقدمه رو بخونیم. المبحث الاول و النهی عن العباده. بحث اول از این دو بحثی که در این قسم در اینجا هستش نهی از عبادت است. المقصود من العباده التي هي محل النزاع في المقام. این مقدمه اولی است که در اینجا بیان می‌فرمایند. مقصود از عبادتی که این عبادت محل نزاع است در مقام، العبادت بالمعنى الاخر. مراد عبادت به معنی الاخر است. عبادت به معنی الاخر یعنی که ای خصوص ما یشترط فی صحتها قصد القربه، یعنی خصوص اون عملی که شرط است در صحت اون عمل قصد قربه، یعنی اون عمل بدون قصد قربت محقق نمی شود. مرادمون از عبادت این قسم عبادت هست. او فقول، یا به عبارت دیگه بگو، هیه خصوص الوظیفه التي شرع الله تعالی، یا بگو این عبادت خصوص وظیفه است که، یا بحث ما در خصوص وظیفه است که تشریع نموده است. این وظیفه را خداوند تبارک و تعالی به خاطر تقرب به اون عبادت به این خداوند، یعنی بحث ما در اون عبادتی است که خداوند اون عبادت رو تشریع کرده به خاطر تقرب به اون خدا، یعنی عبادتی که درش قصد قربت هست، عبادتی که درش قصد قربت لازم و واجبه. پس بحث ما از عبادت، عبادت به معنی الاخص است. ولا یشمل النزاع العباده بالمعنی العام. نزاع شامل نمی شود عبادت به معنی العام را. یعنی در عبادت به معنی العام ما بحث نمی کنیم از این که نهی دال بر فساد هست یا نیست. در عبادت به معنی الاعم نهی دال بر فساد نیست، یعنی نهی دال بر بطلان عمل نیست. مثل غسل صوب من النجاسه، عبادت به معنی الاعم مثل شستن صوب از نجاست. لانهو به خاطر این که این غسل ثوب من النجاسه و این صح ان یقع عبادتا متقربا به الی الله، این عمل اگر که صحیح است این که واقع بشود عبادتی که انسان تقرب بجوید به این عبادت و به این عمل به خداوند تبارک و تعالی، غسل ثوب هم امکان داره با غسل قربت باشد، اما لانه لا يتوقف حصول اثره المرغوب فيه وهو زوال النجاسه على وقوعه قربيا، اما شرط صحتش قصد قربت نیست، به خاطر اینکه این عمل توقف ندارد حصول نتیجه‌ای که مرغوب فيه هست در این عمل که اون نتیجه زوال نجاست است بر وقوع این عمل قربیا، توقف ندارد غسل ثوب از نجاست بر این که واقع بشود با قصد قربت، بدون قصد قربت هم اگر این غسل ثوب واقع بشود اینجا این غسل ثوب درست است و اشکال ندارد. حالا وقتی ما عبادت به معنی العام رو فهمیدیم، عبادت به معنی العام چیزیست که حصول اثر توقف در قصد قربت ندارد، بنابراین این بحث در این عبادت به معنی العام جاری نیست، یعنی اگر 100 تا نهی هم باشه در عبادت به معنی العام دال بر فساد عمل نیست، عمل درسته. فلو فرض وقوعه منهی عنه، اگر فرض بشود وقوع این عمل و این عبادت به معنی العام منهی عنه کل غسل بالماء المغصوب، مثل شستن جامه را با آب غسلی که نهی داریم ازش، لا تغسل ثوبک بالماء المغصوب، حالا شما که این کار را انجام دادید فانه یقع به الامتثال، امتثال به همین غسل واقع می شود و یسقط الامر به، امر به اغسل ثوب ساقط می شود. فلا یتصور وقوعه فاسدا، اصلا تصور نداره دلالت نهی بر فساد، تصور ندارد وقوع این عمل فاسد به خاطر تعلق نهی به او، نخیر، ولو نهی در اینجا، نهی در اینجا دال بر معصیت است، اتفاقا نهی دال بر فساد نیستش. نعم اذا وقع محرما منهیا عنه، فرمان بله در این صورت انسان قصد قربت نمیتونه داشته باشه، بله اگر واقع بشود همین عمل به صورت حرام و منهی عنه، یعنی شما جامتون را با آب غسلی بشورید، فانه لا یقع عبادتا متقربا به الی الله، اینجا این عمل واقع نمی شود عبادتی که انسان تقرب بجوید به این عمل به خداوند تبارک و تعالی، پس این عمل فقط در این صورت قصد قربت درش نیست، الا عمل عمل درستی هستش. فاذا قصد من الفساد هذا المعنى، از اینجا میخوام اشاره به اون تنبیه و اون استدراکی که ما از خارج گفتیم، میفهمم بله اگر قصد بشود، فاذا قصد، اگر قصد بشود از فساد همین معنا، یعنی قصد کنیم از فساد، بگیم معنای فساد یعنی عملی که ممکن نیست با قصد قربت باشد، اگر قصد بشود از فساد این معنا، فلا بعث، بله فلا بعث ان یقال، پس بعثی نیست یا فی ان یقال در این که گفته شود ان النهی عن العباده بالمعنى العام یقتضی الفساد، اگر ما فساد رو به این معنا گرفتیم، یعنی گفتیم مراد از عمل فاسد یعنی عملی که ممکن نیست با قصد قربت واقع بشود، اگر فساد رو به این معنا گرفتیم شکی نیست اینکه نهی از عبادت به معنی العام مقتضی فساد هستش. چرا؟ چون که وقتی که نهی داشتیم ما از غسل ثوب، دیگه این غسل ثوب با قصد قربت ممکن نیست واقع بشود و خب فساد هم گفتیم به همین معنا. فان من یدعی الممانع بین صحت و نهی، پس درستی که کسی که ادعا می کند ممانعت و منافرت را بین صحت و نهی، یمکن و امیدعی، ممکن است این که ادعا کند ممانعت و منافرت و تضاد و تنافی را بین وقوع غسل ثوب صحیحاً، امکان دارد این آقا ادعا کند بگه تنافی است بین این که واقع بشود شستن ثوب صحیح، صحیح یعنی چی؟ به این معنا ای عبادتن متقربن به الله، عمل صحیح یعنی عبادتی که انسان تقرب بجوید به این عمل به خداوند تبارک و تعالی، وقتی صحت به این معنا بود خب آقا ادعا میکند تنافی را، میگه این صحت با نهی نمیسازد، چون صحت یعنی عبادت با قصد قربت، خب اینجا غسل ثوب عبادت با قصد قربت نیست، بدون قصد قربته، پس بنابراین صحیح به این معنا نیست. پس ممکن است این که ادعا کند منافرت را بین وقوع قتل و صوف صحیح، یعنی عبادتی که تقرب بجوید به اون عمل و به اون عبادت به خداوند، و بین نهی از او امکان دارد بگوید بین صحت و بین نهی به این معنا تنافی هست، ولی خب این معنای صحت و فساد از محل بحث ما خارج است. پس تا اینجا ما نتیجه میگیریم که هر وقت ما گفتیم دلالت النهی علی الفساد فی العبادات، مرادمون فقط در عبادات به معنی الاخص است، یعنی اون عباداتی که قصد قربت درش شرط هست. این مقدمه هست. ولیس معنی العبادت هنا انها ما کاند متعلقتا للامر فعلا لانه ما فرض تعلق النهی بها فعلا لا یعقل فرض تعلق الامر بها ایضا. مقدمه دومی که اینجا بیان می فرمایند در حقیقت جواب از دو اشکال مقدر است در تحریر محل نزاع. اشکال اول این است که امکان دارد کسی بگوید که این عنوان بحث شما که میگید النهی عن العباده، این عنوان بحثتون تناقض است. النهی عن العباده این خودش مشتمل بر تناقض و تنافی است. صدر این عبارت ذیلش رو تکذیب میکنه و ذیلش صدرش رو تکذیب میکنه. چطور؟ شما میگویید نهی از عبادت، عبادت یعنی که یعنی هر عملی که مولا ما رو به اون عمل امر کرده باشه. مستشکل میگوید عبادت اینه، هر عملی که مولا ما رو به اون عمل امر کرده باشد اون عمل میشود عبادت. این ذیل کلامتون. صدر کلامتون میگه نهی از عبادت، معناش اینه که مولا از همون عملی که شما رو به اون عمل امر کرده از همون عمل شما رو نهی کنم. این تناقض لازمش این است که یک عمل خاص هم محبوب مولا باشد و هم مبغوض مولا. مولا هم این عمل رو بخواهد و هم نخواهد. لازمش این است که یک شیء واحد هم امر داشته باشد و هم نه. بینم باطله؟ درست می ایشون جواب می دهند. در مقام جواب می فرمایند شما معنای این عبادت رو متوجه نشدید. مراد ما از این کلمه عبادت فعلی که امر داشته باشد نیست، بلکه مرادمون از عبادت فعلی است که دارای مصلحت باشد و هنوز مولا به او امر نکرده باشند و به عبارت اخرى مرادمون از عبادت اون فعل عبادی است که شأنیت عبادت رو دارد. یعنی مرادمون عملی است که امکان دارد چون این عمل دارای مصلحت ذاتی است امکان دارد مولا ما را امر کند به این عمل با قصد قربت. پس بنابراین مرادمون از عبادت اون فعلی که الان متعلق امر باشد نیست، بلکه مراد فعلی است که شأنیت عبادت رو داشته باشد. این جواب ازش کنه. در اینجا یک اشکال دومی پدید میاد و اون اشکال دوم این است که مستشکل میگوید نخیر، اصلا چه اشکال دارد که امر و نهی در یک شی جمع شود؟ چطور شما در باب اجتماع امر و نهی گفتید که امر و نهی در شیء واحد جمع شدن؟ اینجا چه اشکال داره بگیم که مراد از عبادت یعنی عملی که امر دارد و همین عمل هم امر دارد و هم نهی دارد؟ چه اشکال داره؟ مثل باب اجتماع امر. در مقام جواب این اشکال می‌فرمایند قیاس این باب با باب اجتماع امر و نهی قیاس معل فارغ است. چرا؟ به علت این که در باب اجتماع امر و نهی ما می‌گفتیم امر تعلق گرفته است به یک عنوان و نهی تعلق گرفته است به عنوان دیگر و حکم هم از عنوان به معنوان سرایت نمی کنند. پس اونجا اینجا اگر شما بگید عبادت یعنی فعل مأمورون به، لازمش اینه که در یک شیء واحد که مثلا همون صلات در حمام باشد هم مولا امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد، یک معنون خارجی هم معمور به باشد و هم نهی امر، و محال است که یک معنون خارجی هم معمور به باشد و هم نهی امر. پس نتیجه میگیریم که مراد از این نهی از عبادت، مراد از عبادت یعنی فعلی که عملی که لیاقت عبادت شدن رو دارد ولی امر ندارد. می توانست مولا به این عمل امر کند ولی هنوز امر نکرد. وليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا. جا دقت کنید دیگه ایشون اشکالا رو متعرض نمیشن، خیلی سریع و خلاصه همون جواب رو بیان میکنن. و معنای عبادت در اینجا نیست این که اون عبادت چیزی است که تعلق گرفته است، متعلق امر است فعلا. وقتی ما میگیم نهی از عبادت مرادمون این نیست که، مرادمون از عبادت اون عمل خارجی نیست که الان متعلق امر است. چرا؟ لأنه مع فرض تعلق النهی بها فعلا، به خاطر این که با فرض تعلق گرفتن النهی به این عبادت فعلا، لا یعقل فرض تعلق الامر بها ایضا، معقول نیست که امر هم تعلق بگیرد به همین عبادت نیست. پس بنابراین مرادمون از عبادت شیئی که الان متعلق امر باشد نیست. و لیس ذلک جواب از اشکال دوم است. و لیس ذلک که باب اجتماع الامر و نهی. اگر کسی بگه خب چه اشکال داره هم امر بهش تعلق بگیره و هم نهی مثل باب اجتماع امر و نهی، میفرمایند نه و نیست این ما نحن فی مثل باب اجتماع امر و نهی الذی فرض فی، اون چنون باب اجتماعی که فرض شد در این باب اجتماع تعلق نهی به عنوان غیر العنوان الذی تعلق به الامر. در باب اجتماع امر و نهی گفتیم که امر به عنوان صلات تعلق گرفته و نهی به عنوان غسل تعلق گرفته است، عنوان صلات و غسلی که جدای از همند. اون چنون باب اجتماعی که فرض شد در این باب اجتماع تعلق نهی به یک عنوانی غیر از اون عنوانی که تعلق گرفته است به اون عنوان امر. فانه انجاز هناك اجتماع الامر و نهی، پس به درستی که اگر جایز باشد در اونجا که باب اجتماع امر و نهی باشد اجتماع امر و نهی، فلا یجوز هنا، در اینجا جایز نیست. لعدم تعدد العنوان، اینجا عنوان متعدد نیست، صلات فی الحمام است، اگر صلات در حمام امرن داشته باشد نهیم داشته باشد، لازمش اینه که یک فرد خارجی نماز در حمام هم محبوب مولا باشد و هم مبغوض مولا باشد. بیع در وقت صلات جمعه نهی که داره ضرور بیعه، اگر امر هم داشته باشد لازمش این است که هم بیع در وقت نماز جمعه محبوب مولاست و هم مبغوض مولاست. لازم است جمع شدن اراده و کراهت است در نفس مولا، و اینم محال است که نسبت به یک چیز مولا هم کراهت داشته باشد و هم اراده و خواست داشته باشد. فانه او انجازه هناك اجتماع الامر و النهی، اگر جایز باشد در اون جا اجتماع امر و نهی، جایز نیست در این جا اجتماع امر و نهی لعدم تعدد العنوان، چون عنوان متعدد نیست. و انما العنوان الذي تعلق به الامر، همانا در اینجا عنوانی که تعلق گرفته است با اون عنوان امر، هو نفسه صار متعلقا للنهی، همون عنوان خودش متعلق نهی هم هست. خب بنابراین میفرمایند نتیجه این است که در هر جا که نهی از عبادت داشتیم، اونجا شما باید بگوییم عبادت، باید بگوییم امر به این فرد خاص تعلق نگرفته است، امر به اون طبیعت و کلی تعلق گرفته اما به این فرد خاص تعلق نگرفته. مثلا ما یک امری داریم سله و یک نهی داریم لا تسل فی الحمام، از این لا تسل فی الحمام میفهمیم که اون امر سله به این فرد خاص تعلق نگرفته است. و علی هذا فلا بد، بنابراین لابد است این که اراده شود به اون عبادتی که نهی شده از اون عبادت، هر چه که طبیعت اون عبادت متعلق امر باشد. و ان لم تكن شاملتا بما هي مامور بها لما هو متعلق النهي، کلی اون عمل متعلق امر هست، کلی صلات متعلق امر هست، اما شامل نمی باشد این کلی صلات بما هي مامور به اون چرا که اون چیز متعلق نهی است. یعنی این کلی صلات فی الحمام رو دیگه شامل نمی باشد، یا به این تعبیر بگو او ما کانت من شأنها ان یتقرب بها لو تعلق بها امر، یا به تعبیر دیگه بگو مراد از عبادت عبادت شأنیه است، مراد از عبادت چیزی است که مصلحت ذاتی داره، صلاحیت این رو دارد که مولا بهش امر کنه اما مولا بهش امر نکرده و نهی کرده است. یا بگو اون چی که از شأن اون، یا بگو مراد اون چون عبادتی است که از شأن اون عبادت این است که تقرب شود به اون عبادت به مولا، اگر تعلق بگیرد به اون عبادت امر. و به عبارت این اخرى جامعه، و به عبارت دیگری که جامعه بین همه این عبارت ها هست، ان یقال، این که گفته شود ان المقصود بالعبادت هنا، مقصود به عبادت در اینجا، هی الوظیفه التي لو شرعها الشارع، بعضی از کتاب ها این کلمه لو رو نداره، این لو حتما باید باشه. ان المقصود بالعباده هنا هي الوظيفه التي لو شرعها الشارع، مقصود به عبادت در اینجا وظیفه ای است که اگر تشریع نماید اون وظیفه را شارع، لشرعها لاجل التعبد بها، هر آینه تشریع میکند و قانون قرار میدهد همین عبادت را به خاطر تقرب به این عبادت، یعنی مرادمون از عبادت اون عمل و وظیفه ایست که اگر شارع بو امر کند با قصد قربت بهش امر میکنن. پس مراد از عبادت، مقصود به عبادت در اینجا وظیفه ایست که اگر تشریع نماید همون وظیفه را شارع، هر آینه تشریع میکند همون وظیفه را به خاطر تعبد و تقرب به اون وظیفه، یعنی شارع امر میکند به اون شی با قصد قربت. و این لم یتعلق بها امر فعلی، ولو تعلق نگیرد به او امر فعلی، لخصوصیت المورد، به خاطر خصوصیت مورد که نهی دارد. ما یقین داریم نماز در حمام رو اگر مولا بهش امر کنه با قصد قربت امر میکنن. پس مرادمون از عبادت اون عملی است که لو شرعها الشارع لشرعها به قصد قربت و تعبد. پس و این لم یتعلق بها امر فعلی، و اگر چه تعلق نگیرد به اون عبادت امر فعلی، به خاطر خصوصیت مورد که نهی باشند. اینم مقدمه دوم. ثم ان النهی عن العبادت یتصدر علی انحاء، مقدمه سوم چیز نداریم بخونیم. میفرمایند نهی از عبادت به چهار قسم تقسیم می شود. البته ایشون چهار قسم ذکر کردن، همین چهار قسم ایشون رو تبدیل به شش قسم میشه کرد. مرحوم آخوند صاحب کفایه احسانه بیشتر ذکر میکند. حالا همین چهار قسم، میفرمایند نهی از عبادت به چهار قسم تقسیم میشود، چهار فرض داره. فرض اول این است که نهی از خود عبادت باشد، از اصل عبادت باشد. مثل این که مولا میگوید لا تصمل عیده، روز عید فطر و عید اضحا روزه نگیر. اینجا نهی از اصل صوم که عبادت میشه، از خود این عبادت ما نهی شده ایم در روز عید فطر روزه نگیر. یا نهی داریم از صوم وصال که در شرح لمعه یا قمدی را بهش میرسید. صوم وصال که در قبل از زمان پیامبر مشروع بوده است، اسلام این صوم رو نهی کرده است ازش و به اتفاق اجماع علما این صوم باطل است. از اذان صبح انسان قصد کند که تا اذان صبح آینده چیزی نخورد، یعنی وصل کند صوم امروز را به صوم فردا. اینو میگن صوم وصال. صوم وصال منهی عن هست و باطل است و حرام است. این نهی از اصل عبادت است. این اختیار. قسم دوم این که نهی تعلق بگیرد به جزئی از اجزاء عبادت. نماز اجزایی داره، یکی از اجزایش سوره است. مولا ما رو نهی میکند، میگوید لا تقرا صور العزائم فی صلاتک. سوره هایی را که سجده واجب دارد در نمازت نخوان. اینجا نهی کرده است از جزئی از اجزاء عبادت که سوره باشد. اینم قسم دوم. قسم سوم این است که نهی تعلق بگیرد به شرطی از شرایط عبادت. مثلا شرط نماز ستر است، مولا نهی میکند، میگد لا تصلی فی الستر المغصوب یا فی اللباس المغصوب. نماز نخوان در لباس غصبی، در ستر غصبی. اینجا نهی از شرط عبادت. این قسم سوم. قسم چهارم این است که نهی تعلق بگیرد به صفتی که اون صفت ملازم با اون عبادت است ولی جزء عبادت نیست. مثلا مولا میگوید در دار غصبی نماز نخوان. اینجا نهی تعلق گرفته است به کون در دار غصبی، که این کون در دار غصبی ملازم با صلات است ولی جزء صلات نیست. اینو میگه نهیه از صفتی که جزء نماز نیست ولی ملازم با این نماز است. پس بنابراین نهی چهار صورت داره. تارتا نهی از خود عبادت است، تارتا نهی از جزء عبادت است، تارتا نهی از شرط عبادت است، طارت نهی از صفت ملازم با عبادت است. این هم مقدم است. ثم ان النهی عن العباده یتصور علی انحاء. نهی از عبادت تصور می شود در چند قسم. احدها ان یتعلق النهی به اصل العباده، نهی تعلق بگیرد به اصل عبادت، مثل نهی از صوم عیدین، نهی از صوم وصال، نهی از صلات حائض. زن حائض باید نماز نخوند. اینجا نهی از اصل عبادت هست. و نفسا، نفسا تو حاشیه شرح لمعه یادتون هست، نفسا و نفسا ثقل خونده شده. صلات زن نفس، زن نفسا باید نماز نخوند، یا نفسا که مثلا مشهورش هستش. اینجا نهی تعلق گرفته است به اصل عبادت. یک قسم. و ثانی ها ان یتعلق به جزئه ها. دوم این است که تعلق بگیرد به جزء عبادت نهی. که نهی عن قراءه سوره من سور العزائم في الصلاه، مثل نهی از خوندن سوره ای از سوره های عزائم، سوره هایی که سجده واجب دارد در باب نماز. و ثالثها ان يتعلق بشرطها، سوم این است که تعلق بگیرد نهی به شرط عبادت. دقت کنید اینجا یک قسم آخری هم ذکر میکنن که این قسم رو شما میتونید قسم چهارم ببینید، او به شرط جزءها، یا نهی تعلق بگیرد به شرط جزء اون عبادت. مثالش که نهی عن الصلاة باللباس المغصوب او المتنجس، نهی از نماز با لباس غصبی یا لباس متنجس، که این هر دو مثال برای جایی است که نهی تعلق گرفته است به شرط خود عبادت. اما جایی که نهی تعلق بگیرد به شرط جزء عبادت، ببینید جزئی از اجزای عبادت سجده است، محل سجده شرطش این است که پاک باشد. مولا بگه لا تسجد فی المکان النجس، در مکان النجس سجده نکن. اینجا این نهی ما تعلق گرفته است به اون مکان نجسی که اون مکان نجس شرط سجده است، که اون سجده جزء عبادت است. پس یا نهی تعلق بگیرد به شرط خود عبادت، یا نهی تعلق بگیرد به شرط جزء اون عبادت، مثل لا تسجد فی المکان النجس. خب اینا رو یک قسمشون ذکر کردن. و رابعها ان یتعلق به وصف ملازم لها، قسم چهارم این است که تعلق بگیرد نهی به وصفی که اون وصف ملازم با خود اون عبادت است، یا اون وصف ملازم با جزء اون عبادت است. باز اینجا هم قسم ششمی ازش در میاد. مثالش باز اینجا برعکس اونجا، هر دو مثال رو برای جایی میزنن که وصف ملازم با جزء اون عبادت باشد، وصف ملازم با خود عبادت نباشد. مثال برای جایی که وصف ملازم با خود عبادت باشه ما از خارج گفتیم، مثل کون در دار غصبی، نهی داریم از کون در دار غصبی، که کون در دار غصبی صفتی است که ملازم با اصل صلات است. حالا صفتی که ملازم با جزء صلات باشد، که نهی عن الجهر بالقراءه فی موضع الاخفاء، یکی از اجزای نماز قراءت است، حمد و سوره است. حمد و سوره یک صفت ملازمی داره که اون صفت ملازمش جهر و اخفاء باشه. جهر و اخفاء صفت ملازمی با حمد و سوره، یعنی شما حمد و سوره تون یا به صورت اخفاء میخونید یا آهسته میخونید یا جهر میخونید. حالا مولا از هر کدوم از اینا که نهی کند، نهی کرده است از صفت ملازمه با جزء نماز، که جزء نماز همون قرائت باشد، حمد و سوره باشد. مولا نهی کرده است از جهر. مثلا در نماز ظهر عصر مولا میگه لا تجهر فی صلاتک فی صلات الظهر، اینجا نهی کرده است از جهر. جهر یک صفتی است که ملازم با جزء این عبادت است، که جزء عبادت قرائت باشد. یا برعکس در نماز مغرب اشاره بگوید که اخفات نکن در نماز مغرب و عشاء، اخفات نکن در قرائت مغرب و عشاء. اینجا اخفات صفتی است که ملازم با عرض کنم به حضور شما جزئی از اجزای نماز است، که اون جزء نماز قرائت باشد. ولو خود این صفت هم جزء نماز نیست، دیگه جر جزء نماز نیست، صفت ملازم با اون قرائت است. پس براداها ان یتعلق به وصف، چهارمین است که تعلق بگیرد اون نهی به صفتی که ملازم با خود عبادت باشد، یا صفتی که ملازم با جزء عبادت باشد، مثل نهی از جهر به قرائت در موضع اخفات و نهی از اخفات در موضع جهر. بعد از این مقدمه وارد می شوند در اصل بحث که آیا نهی از عبادت مستلزم فساد هست یا نه، سیاتی ان شاء الله. و سلام علیکم محمد.